بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. برز سندیم که به حقیقت عرفان و برهان و قرآن از هم جدایی ندارن و در قالب عرفان و برهان حرف تصوف هم به حقیقت با این اسرار اتحاد وجودی داره. بعد رسوندیم که شیخ بهایی هفته قبل چون بحث به اینجاها کشید، اجازه بفرمایید که همون روی مقداری عرایزی تقدیم بداریم تا با دستپارچگی نباشه تا وارد فصل بشیم، که در این فصل در حقیقت میخواهیم ببینیم که این آقا روشن هست. خب حالا نباشه، نه مهم نیست جان، صدا میرسه، صدا میرسه آقا، خب کافیه. نمیرسه، نمیدونم بلنگو را. خیلی خوب، حالا نمیشه، نزدیکتر میشیم آقا. شما بفرمایید جان. این وقتی زحمت نیفتیم. برز رسوندیم که چون عنوان فصل دوم در مورد عرفان هست و بدون دستپارچگی مقداری حرفای اطراف جوانه بردتون برسونیم تا کم کم نزدیک بشیم، عرفان در حقیقت همون تصوف است به معنای عرشیش. حالا اجازه بفرمایید کشکول شیخ بهایی را که هفته قبل برد رسندیم صفحه 490 فرمایشی داره راجع به تصوف. حرف عزیزانم برای شما، حرف روی اساسش حل بشه. حالا گروه ها چه می فرماین، نمی دونم افراد اشخاص چجوری عمل می کنن و کسانی که به مقاماتی رسیدن چه می فرماین، اینها درست همه در جای خودش حقه، اما عمده اینه که آدم اون اصل را، اون اساس مطلب را به دست بیاره و حالا در جدول وجودی خودش بنشوند، در خودش پیاده بفرماید، ببینه که برای او چی پیش میاد، در یک باقی وارد بشوید. ده ها درخت داره در یک جنگل، میلیون ها درخت داره. اصل بر این است که آقا هر یکی به سعه وجودیش، به جدول وجودی خودشون، از این آفتاب، از این هوا، از این خاک، از آب، از هر چرا که حقایق الهیه هست بهره بگیره، به هر مقداری که میتونه رشد بفرمایه، به هر اندازه‌ای که میتونه بالا بره. حالا از این که در این گلستان، در این جنگل درخت دیگر چه کار کرده، چه جوری رویده شده، چگونه هست، اونها یک نحوه برای تهییج خودمون هست، وگرنه به غیر از این، این تو هستی و این نظام وجود به این خوبی و به منزله یک درختی کاشته شدی، انشالله از اون چه اسرار این عالم است بهره بفرما، بگیر، در ظرفیت خودت رو قوی بفرما، قضا بگیر، هر مقداری شدی الحمدلله رب العالمین. حالا یه جنگل مینی، یه درخت سر به فلک کشیده 50 متر، 100 متر با یک حجم کذایی، ارتفاع و چه این شده، به بغلش هم یه بوته هم در آمده، اون هم به اندازه خودش، ظرفیت خودش، و یه سبزی هم در آمده، یه بنفشه هم در آمده، چه میدونم، پس یه علفی هم در آمده، این علف خوراک حیوان میشه، اما اون درخت خوراک حیوان نمیشه. اینها کاری به افراد اشخاص اونطوری که به ما همونطوری که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اعرف الحق تعرف اهله، اول حق را حقیقت را درست بشناس در خودت پیاده کن، حالا دیگران کردن نکردن بحث دیگریه. شما خودتون را، ذات خودتون را، جان خودتون را دریابید، درست بشه کار شخص و جان شما، جدول وجودیتون راه بیفته، ارتباط با عالم پیدا بفرماید، خیلی خوب قوی شدید انشالله. دست چهار نفر بندگان خدا را هم گرفتید، اونها را هم جدول وجودیشون رو باز فرمودید، قدرتی پیدا کردید، تو بالا کن خیر ببینید. الان حرف آقا جان بنده کاری ندارم که حالا چند تا گروه داریم، گروه ها چه میفرمایند، افراد چه میگویند، مثلا اینها چه. ببینید شیخ بهایی را آدم کتلته کرده، حرف شنیده، استاد دیده، شیخ بهایی و همه علمای ما همه به اتفاق در مقابل شیخ بهایی آقا همه خاضعه، هیچ کس حرفی نداره، انگشت اعتراضی هم نداره. ببینید تصوف رو چه معنا می فرماید، از تصوف و علم یبحث فیه عن ذات الاحدیه و اسمائه و صفاته. اصلا تصوف علم. چطور می فرماید عرفان علم، فلسفه علم. به حقیقت تصوف، عرفان، فلسفه مطلقا علم مطلقا تشریح دار وجود دیگه، به تعبیر شریف است آقا علم یعنی تشریح دار وجود. چطور یک آقای پزشک میاد در علم تشریح داره راجع به کشور وجود بدن انسان حرف میزند، یکا یک اجزای او، اعضا و جواره او را میشه کافت، از اسرار او با خبر میشه، از روابط این همه اجزای بدن با اطلاع میشه، از چینششون، بافتشون، هیئتشون، مزاجشون، نحوه کارهاشون، از این تعبیر میکنیم آقا به علم تشریح. این تشریح بدن انسانه. حالا اگر بخوایی همین لفظ رو توسعه بدی که اصلا مطلقا علم یعنی فهم نظام هستی، فهم نظام هستی، تشریح دار وجود دیگه، چه دعوای آقا بین این علم اون علم، چه دعوای پدید میاد؟ هر علمی به اندازه خودش به مقدار موضوعی که داره، مسائلی که مبتلابه در اون علم هست، داره راجب موضوعاتش، مسائلش بحث میفرماید و خبرهایی از نظام هستی میگیرد، از اون عالم، عالم تجربی، معدنشناس، زیستشناس، محیط، چه اخترشناس گرفته تا انشالله به جنابالی عالمی که میخوایی نفس ناطقه انسانی خودت رو بشناسی به حقیقت و خودت رو دریابی، بعد هم انشالله دست دراز بفرمایی به دیگرانم بگی آقا دست رو بدید به من، بگیم به شما چه خبرها، که این آقایی که کامپیوتر ساخته و اینجور داره از جنبه علمی جهان رو فتح می کند، زمین و زمان را از جنبه ظاهری می فهمد، بهش بگیم آقا جان شما هم دست رو بده به ما تا ما این کامپیوتر نفس ناطقه تو رو هم بازش بکنیم، ببین که اون چه که ساختی و مصنوع توه، اگر مصنوع اینه سازنده کیه، اگر بهشت اینه بهشت آفرین کیه، اگر جناتون تجری من تحت الانهار شیرینه، اونی که اینها رو خلق میکند کیه، و خودت که خالق اون جناتون تجری من تحت الانهار هستی که همه به انشاء نفس ناطقه خودت هست، اون کیه، اون جام جم کیه. هر فن بشه آقای عزیز، دعوا بین علوم نی. از تصوفو علم یبحث فیه عن ذات الاحدیه و اسمائه و صفاته، که اصلا تصوف علم که در این علم از ذات احدیت حق و اسماء و صفات الهی بحث میشه آقا. و میبینید آقا تصوف فرضش کجا رفته؟ موضوع بحث تصوف خداست، خدا، خدا با تمام اسماء و صفاتش. همینیست که به تعبیر اول قرآن کریم شما که شروع شده فرمودید که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تا آخر. این موضوع بحث عرفانه، موضوع بحث عرفان خدا حق متعال، اسماء و صفات الهیت. عرفان هم موضوع بحثش چیه؟ بله آقا عرفان. الان در این فصل دوم در کتاب میفرمایید چی آقا؟ مراد از عرفان در موضوع رساله عرفان به توحید صمدی. خب توحید از صمد، اشاره به آیه قرآن. عرفان یعنی رسیدن به سر آیات قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد و آیات دیگر، منتها هر کسی به مقدار خودش. حالا کسی که ادعا نداره که هیچ عارفی هیچ حکیمی ادعا نکرده که به اندازه خاتم الانبیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حق متعال و اسما و صفات او رو شناخته و رسیده و چشیده که کی ادعا کرده؟ اون که تازه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست که میفرماد بنده بنده از بنده های این آقا هستن، دیگران کی جرأت میکنه در اون محیط بره حرف بزنه؟ خب این عنایت بفرمایید آقا، اون حرف شیخ بهایی که تصوف علمی در این علم بحث میشه از ذات احدیت و اسما و صفات او. اینجا هم چه فرمودید آقا؟ عرفانم یعنی چه؟ عرفانم که یعنی عرفان و معرفت به توحید صمدی قرآنی که حالا حرف اینجا رو ایشالا میزنی. پس توحید صمدی کیه؟ هو الله و اسماؤه و صفاته. این میشه حق متعال، اسماء و صفات او میشود توحید صمدی قرآنی. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. پس عرفان و تصوف چیه آقا جان؟ اون لبش، اون حقیقتش با همدیگر اتحاد وجودی داره. عرفان معرفت، علم دانستن، تشریح دار وجود. تصوف به اون معنایی که هفته قبل برستون رسوندم و تکرار نکنم که لفظ صوفیه از صوف با سین کذایی آمده و کم کم شده به این صورت در آمده. پس اونم که اونم شده علم، تصوف هم که علمه، عرفان هم که علمه، قرآن هم که یک پارچه علمون کلهو، حیاتون کلهو، نورون کلهو. بعد قرآن هم که علم است، علم به حق متعال و شؤون وجودیهشه. عرفان هم که علم به توحید صمدیه. تصوف هم که علم به اسما و صفات الهیه و ذات الهیه است. پس دعوا با کیه؟ کی با کی داره می جنگه؟ حالا علمیست که در او بحث میشه از ذات احدیت و اسما و صفاتش. من حیث و انها موصلتن لکل من مظاهرها و منصوباتها الى ذات احدیه. منتها راجع به اسما و صفات که داریم بحث میکنیم از اون حیث که اسما و صفات الهیه تمام مظاهرشون، شؤوناتشون را همه را سوق میدن به سوی ذات حق متعال. چطور الان در نظام هستی؟ الله نور و سماوات و الارض. این نور در این نظام یک پارچه در تجلیه. آفتاب نور نی؟ زمین نور نی؟ هرچه که ظهور کرده، تجلی کرده، هست، تحقق داره، نور نی؟ ظلمت هیچه، عدم هیچه، جهل نادانی هیچه، نداری فقر هیچه، اما دارایی نور است. چی این نور رو داده؟ الله نور السماوات والارض. این نور به چه جهته؟ این اسم شریف نور حق در این آسمون ها و زمین این جور تجلی کرده است. از این اسم بپرسیم آقا هدفت چیه؟ هدف من این که تمام نظام هستی همه یک پارچه به ذات حق متعال برگردن، همه نورانی باشن، همه حقیقت باشن. در کل عالم اسم حق تنزل نکرده؟ الان این زبان من شما، این دندان، این چشم، این گوش، اعضا و جواره، ظاهر باطن ما حق آفریده شد یا به باطل؟ این مورچه، این سگ، اون حیوان، اون انسان، این درخت، اون دریا، اون آفتاب، اون ملک، اون فرشته، اینا همه به حق آفریده شدن یا نعوذ بالله بل باطله؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، همه یک پارچه بر اساس حق. اگر از اسم شریف الحق حق بپرسیم که آقا شما که در این همه کلمات وجودی به حق خودت را نشون داده ای، همه را حقانی کردی، هدفت چی بود؟ هدف اینه که همه حق بشوند، همه حقانی بشوند، همه به خدایشون برگردن، همه به اصل خودشون رجوع کنن. ولذا اسماء الهیه موصلن، اینا همه رسانندن تمام کلمات وجودی نظام هستی را به صاحب کلمه میرسانن. خب پس نتیجه فموضوعه موضوع تصوف از ذات الاحدیه یک و نعوتها الازلیه دو و صفاتها السرمدیه سه، که در حقیقت یکیه. پس موضوع علم تصوف ذات خدا و صفات ازلی خدا و صفات سرمدیه حق متعاله. ما به غیر از بحث خداوند حرفی نداریم در نظام وجود. چه حرفی داریم دیگه؟ اگر حرف از فقه میزنی، تشریع، تشریع مشرعش کیه؟ حق متعاله. پس باز حرف از خداست. حرف از اصول میزنی، حرف از ادبیات میزنی، حرف از علوم تجربی میزنی، همه اینها به یک نحوی دارید در نظام هستی قواسی میفرمایی، در این دار وجود دارید قواسی میفرمایی، به یک نحوی آقا همه دارید غوث در کلمات حق متعال میفرمایی. پس بازم همه برمیگرده به عرفان، به قرآن، به حقیقت. کی که از اینا بیرونه؟ پس موضوع تصوف ذات خدا و نعوت ازلیه حق و صفات سرمدیه الهیه است. این موضوعش. پس اول تصوف رو تعریف کرد که علمه، اما چه نحوه علمیست؟ به این نحوه که نحوه تعریف تصوف با نحوه تعریف عرفان در فصل ما با نحوه تعریف قرآن هم میبینید یک چیزه، یه حقیقته، منتها روشنه. وقتی که من و شما داریم از عرفان و تصوف و عرف قرآن میفهمیم به اندازه خودمون، اما حالا کدوم عارف عرفانش از خاتم انبیا بالاتر؟ مگر غیر از اینه که عرفان علم به توحید صمدی قرآنیه؟ کی قل هو الله احد را از خاتم انبیا بهتر یافته، رسیده، چشیده؟ از آقای صوفی بپرسیم آقا شما موضوع بحثتون چیه؟ شما چه کاری میفرمایید؟ راجع به ذات الهیه و اسماء و صفاتش حرف میزنم. ازش بپرسیم آقا شما به اندازه ای که خاتم انبیا تونست حرف بزنه میتونی حرف پیاده بفرمایی؟ به حق میفرمایید که ما همه مهمان سفره آقا هستیم، وگرنه ایشون، این بزرگوار، انبیای سلف، ائمه اطهار، اینا نبودن. ما چه میفهمیدیم؟ قبل از اسلام هم اگه چهار کلمه حرف درست حسابی از یونان، فلاسفه یونان، فلاسفه دیگر داریم، همه از انبیای عظامه، همه تقریبا برمیگردد به یک نحوی به حضرت ادریس پیغمبر که آقا را تعبیر میفرمایند به اول حکما. حالا این شبهای چهارشنبه، یعنی غروب روز سه‌شنبه، شب چهارشنبه که میگن سه‌شنبه شب، این بحث نجوم اسلامی پخش میشه از تلویزیون. آقا این هفته مصاحبه فرمودن که اون چه ما به یاد داریم، مثلا اولین کسی که در روی کره زمین از جنبه تاریخی، یا شاید قبل از اون باشه، اما از جنبه تاریخی که یادداشت کرده باشن، نقل کرده باشن که آقا کیها رصدخانه داشتن، مثل این که در ایران ما اولین کسی که رصدخانه زده بودن جناب ملا خلیل آملی بودن، که نمیدونم به چه مناسبتی از آمل این بنده خدا مهاجرت کرد به یزد. به چه؟ حالا دیگه هفت روزگار من شما الان اومدیم قومی شدیم تقریبا دیگه خیلی ها دیگه از این شهر به اون شهر چی شده، ایشون از آمال رفته یزد، ایشون در یزد رصدخانه بنا کرده جناب ملا خلیل آملی قبل از جناب خواجه طوسی رصدخانه مراغه و جاهای دیگر آقا فرمودن که ایشون رصدخانه بنا کرده در یزد. خب از اون طرف تاریخ میفرماید که اولین کسی که رصدخانه بنا کرده حضرت ادریس پیغمبر. اصلا علم هرچه هست از معدنهای وحی پیش میام، وگرنه انسان اگر بخواهد بدون ارتباط به وحی بخواهد خودش مستقلن بنشینه این عالم رو یه چیزکی بفهمه، میبینید همین انسان‌های بیچاره میشن که بالاخره اگر طبع سالم نداشته باشن سر از درندگی در میاره. اما شما این همه انبیا آمدن، این همه ائمه و اولیاء الله و انسان‌های الهی آمدن، یک جای کسی پیدا کنه یه پیغمبر خدا یه دست کجی به کار گرفته کو؟ تازه این که یه چهار تا موشک بلد شده این رو میسازه میزنه شهرهای مردم، خونه‌های مردم، افراد، اشخاص، بچه‌ها، دخترها، پسرها، شیرخوار رو داره نابود میکنه، اون که میتونه قدرت تصرف در کل نظام هستی رو دارد از این صاحبان تصرف سوال بفرمایید شما آیا نعوذ بالله یه جایی از دست شما یه لک بردار؟ تازم اگر آمدن با ایشون بجنگن فرمودن ما مأمور به جنگ نیستیم، با هیچ کسی هم نجنگیم، نمیجنگیم مگر اینکه یه وقتی در موضع دفاع قرار بگیریم. دیگه دفاع به یه حیوان رو میبینید که اگه یه شغالی باشه داره میره، یه سگی، یه گرگی، کسی مزاحمش بشه، خب بالاخره داره از خودش دفاع میکنه دیگه، آدم همچی بیورزه که نیست آقا، که تا چه برسه به انسان. انسان هم همینطوره، حالا ما کسی آزار نمیکنیم، با کسی جنگ نداریم، پشت سر کسی مثلا چالکنی نمی کنیم، اما نباید به این معنا باشه که حواسمون جمع کنه حرف اسم تو سرمون بزنه. ولذا احدی از انبیا حرف جنگ نداشت عزیزم، که از کارشون جنگ نی، کارشون انسان سازیه. خب پس عرفان که این، قرآن که اون، تصوف که این، و مسائله موضوع تصوف معلوم شده، و مسائله کیفیت و صدور کثرت انها و رجوعها و رجوعها الیها، در در مسائل تصوف این بحث میشه که ببینیم چجوری این همه کثرات از وحدت آمدن، این چیه، این نحوه صدور کثرت از وحدت چیه. هر دو تا کتل، اون کتل اولی که راجع به موضوع علم عرفانه که موضوعش خداست و تمام اسماء و صفاتش، خیلی سنگی، که جناب شیخ الرئیس در اشارات فرمود که جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد. اینطوری نیست که هر کسی هر بی طرفی را بیفته بگه من میخوام خداشناس اونجوری بشم. بسیار خوب، به تعبیر حضرت امام باقر علوم نبیین علیه السلام فرمودن که ای اینهایی که اوصاف الهیه را داریم این مقدار زبون میدن، به بیان جناب سعد المتعلهین در جلد ششم اصفار میفرماید که اینها که میخواهند برای خدا اوصافی اثبات بکنن، میگن آقا خلق مثلا دارای علمه، مگه میشه خالق بی علم باشه؟ آقا امام باقر در اون روایت تذکر میده، میگه آقا وقتی میخوایی راجع به اوصاف حق متعال حرف بزنی، نه یا اوصاف الهیه را از ناحیه اوصاف خلق اثبات کنی، وگرنه گیر میفتی. چرا؟ برای اینکه تو اون روایت آن چرا کل ما میستموه و به ادق اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم، این به خودتون برمیگرده. بعد آقا در ادامهش هم فرمود که این نم رو میبینی، مورچه رو میبینی بیچاره، چون بالای سرش دوتا زبانیه داره و بر اساس این زبانیهش باید راه پیدا کنه، مثل دوتا شاخه راه یا بشه، ایشون وقتی میخواد بیاد راجع به خدا بحث کنه میگه خب من که دو تا زبانیه دارم، اگه بدون این زبانیه باشم نمیتونم کار بکنم، پس به طریق اولا خدای من باید زبانیه داشته باشه میگه، وگرنه اگه نداشته باشه چجوری بس راه میده. اگه بخوای از ناحیه صفات مخلوق به صفات خالق بری اینجور گرفتار میشی. بعد آقا ضابطه داد فرمود از ناحیه صفات او به صفات مخلوقین بیایی، از ناحیه او بیایی. اینی که در روایات ببینید آقا سوال میکنه که آیا خداوند مکان داره یا نداره. امام چی میفرماد؟ میفرماد آقا تو میگی مکان داره، چیه؟ اون مکان رو خلق کرده است. از اون ور داره میاد، از اون طرف هو عین العین. مثلا اینجا هم آقا فرمود که ول باری تعالی، مثلا چه حالا این روایت حالا یادم نیست، نگاه میفرمایی پیدا میکنی که این طوری. اون یک کتب در عرفان، در تصوف، در قرآن، که عرفان و تصوف تفسیر انفسی قرآن کریم هست، خلاصه هست اون چرا که باید روی حساب پیاده بشه. حالا بنده کاری ندارم که حالا یک کسی میاد معرکه میگیره، یه ریش میذاره، یه جوری یه کارایی میکنه، اونا بنده اون چیکار دارم اونا حرف درست حل بشه آقا که تصوف یعنی چه، عرفان یعنی چه. عرفان و تصوف تفسیر انفسی قرآن کریم هم. خب این یک کتل دوم در تصوف اینه که چنگی عرفان هم همینه، چنگی در فلسفه هم اینه، چنگی در علم کلام هم همینه. مگه کم آقایان متکلمین در کلام بحث فرمودن که چجوری خداوند این کسرات رو پدید آورده؟ نگاه بفرمایید به کتاب شریف گوهر مراد جناب محقق لاهیجی، خیلی کتاب سنگینیست در بخش علم کلام. مثلا گوهر مراد قبلا در حوزه های علمی ما متن درسی بود، اینا دیگه متأسفانه برداشته شده. گوهر مراد مثل درسی بود، خیلی قلم وزینی داره جناب محقق لاهیجی، اون شاگرد بسیار بسیار قوی حضرت صدر المتعلهین که دامادشون هم بودن، که یکی از آقازاده هاشون به نام میرزا حسن کاشفی همین اول چهارمردان دم این پاساج نمیدونم کویتی ها چی میگن، همین سر خیابونی قبر تربت مبارکی هست که نوه جناب صدر متعلهینه. قرار گوهر مراد خیلی قلم سنگین میخوندن قدیم طلبه ها این را، این هم دیگه برداشته شده. گوهر مراد برداشته شده، کشف المراد برداشته شده، دیگه کتاب های دیگر، حالا یه مقداری اخیراً الحمدلله بعضی از کتاب هایی را آقایون نوشتند و دیگه آمده به عنوان کتاب های درسی داره میشه. باشه دیگه، اینها هم باشه. اگر یه وقتی بفرمایید اون گوهر مراد را هم روی حساب نگاه بفرمایید، خیلی براتون کار میرسه. قرار اونجا هم راجع به نحوه صدور کثرت از وحدت حرف زده میشه. چه اینکه روایات ما الان اصول کافی رو باز میفرمایید آقا، اولین حدیث اصول کافی در کتاب العقل نحوه صدور کثرت از وحدته، که اولین شیعی را که خداوند خلق کرده است عقله. ثم قال له اقبل فاقبل ادبر فادبر تا آخر روایت. این راجبه نحوه صدور کثرت از وحدته. چه این که در باب همین اصول کافی در ابواب باب کتاب و توحیدش یک بابی داره به نام باب حدوث اسما، نحوه باب اصلا حدوث اسما، باب ظهور اسما، چطور اسمای الهیه از ذات الهیه ظهور پیدا کردن. نگاه میفرمایید حدیث رو از اهل بیت علیهم السلام که میفرماید اولین اسمایی که از حق متعال ظهور کرده اسم شریف الله هست و بعد تبارک است و بعد تعالی. سه اسم از اسماء الله اولین بار از ذات حق تحقق پیدا کردن که الله الله و تبارک و تعالی. اینا چه نفرش دادنیه؟ اینی که الان آقای شیخ بهایی میفرماید یکی از یعنی مسائل علم تصوف اینه که کیفیت صدور کثرت از وحدت روشن بشه. حالا این صدور کثرت از وحدت رو چی بگیریم؟ اگر صدور کثرات مثل موجودات خارجی واقع از عقل موجودات مجرد عقلی، ملائکت الله، عالم مثال، عالم ماده و طبیعت، اینها رو بگیریم که از حق متعال صادر شده اند، چه نحوه صادر شده اند. این یک نحوه است. بعد بریم در باب اسماء الهیه، مثل باب حدوث اسماء اصول کافی، چگونه اسماء الهیه از ذات متمشی شدن، چرا اون ذات رو الله گفتن، چرا الرحمن میگن، چرا الرحیم میگن، یعنی چی اینها. بعد حالا تازه فرض اینها رو من و شما بخونیم، نتیجه چیه؟ نتیجه غیر از اینه که میفرماد اون چه که او داره شما هم متلبس با اوصاف الهیه بشوید دیگه. انسانی که در عرفان مطرح شده از کی شده؟ انسان در عرف عرفان که در فصل اول راجع به او حرف زدیم، اون انسان چیزی برنمیاد دلش بسوزه اقلا، وگرنه اگه سنگ دل باشه آقا چجوری پس نماز میخونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، هو الرؤوف، هو الرحیم، هو التواب، هو چه، پس چجوری نماز میخونه؟ چجوری آیات میخونه؟ باید متلبس به اسماء الهیه بشه تا به اسمشو بگن انسان دیگه، نه اینکه صرفا راه میره و حساس است و متحرک به اراده است و ناطق است. اینکه انسانه، این انسان منطقیه، این انسان منطقی به اون معنایی است که اگر خواستیم هویت او رو خوب بشناسیم، گفتیم باید به صفت ملکات او رو بشناسیم و صفت قبل. خب پس قرآنم که راجع به نحوه صدور کثرت از وحدت حرف زده، بسم الله الرحمن الرحیم، از اول قرآن، از اول. چه عجیب، مثل سوره مبارکه بقره که حروف مقطعه داره و سور دیگر قرآن بازم راجع به نحوه صدور کثرت از وحدت حرف زدن، که ببینید این قرآن به این کثرت، این 6666 آیه حالا معروف شده به این اصطلاح، حالا یا همین یا یکم بیشتر کمتر دیگه بحث فنی خودشه، این همه آیات را ما از همین الف و ب و جیم و دال و ه و واو و ز و بله همین از همین اینا رو ساختیم. نحوه صدور کثرت از وحدت ببینید چه جوریه. بعد میبینید که روایات ما میان در باب معانی الاخبار از جناب شیخ صدوق، روایاتی که راجع به باب معانی حروف تهجی حرف میزنه، الف یعنی چه، با یعنی چه، تا یعنی چه، تا آخر، واو یعنی چه، جیم، جی یعنی چه، اینا همه اشاره به اسماء و صفات الهیه. بعد حالا میفرمایید که وقتی این حروف تهجی، این حروف حکایت دارن از ذات و اسماء الهیه، حالا که میخواهد عالم از ذات حق تحقق پیدا بفرماید، خداوند با کن یکون میفرماید، چون اولین کلمه ای که از حق متعال ظهور پیدا کرد که حق حرف است، به این معنای روایات اصول معانی الاخبار، حق متعال و اسماء صفات ذاتیه او، الهیه او، همه حرفن. الف فرمودن حرف ذات، با حرف کذا، جیم حرف کذا، همه حرفن. از این حرف حالا که میخواد کلام پدید بیاید، اولین کلمش با دو تا حرف شروع میشه، کن، کاف و نون، نه اولین کلمه کن به تعبیر شریف آخر سوره مبارکه یاسین، که ما هر چیزی رو اراده بکنیم، انما امرنا اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، اگر آیه درست خونده باشم اشتباه نکرده باشم، ولی که ما بهش میگیم کن یکون میشود. حالا میبین از اینجا، حالا میگه عالم کلام الله، حالا میفرمایید عالم کلام الله، نظام هستی موجودات را میفرمایید کلمات وجودی هست. بعد میفرمایید ما سوی الله همه ممکنه ترکیبی هست، چون همه از دو حرف ترکیب شدن، سر ترکیب شدن، بالاتر ترکیب شدن. اما حق متعال چی؟ حق متعال حرف، دل گفت مرا علم لدنی حوست هست، تعلیمم کن اگر تو را دست دست هست. گفتم که علف همون یکی حرف، علف یکی، علف گفت دیگر، گفتم هیچ، ایبا چی میخوای مگه تو در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست؟ نه، این خانه نظام هستی، این عالم وجود، این دار بیکران حقیقت، یک حرف بیشتر نیست به اون ذات الهی هستی که در همه جا خودشون نشون داده. یک حرف بیشتر چه میخوایی؟ همین الف گفتم یکی، این یکی هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن است. نه با چه میخوایی تو؟ گفتم که گفت دیگر، گفتم هیچ دیگر نداریم آقا جان. که در خانه اگر کس هست یک حرف ذات حرف شده، اسماء و صفات الهی حرف هست، معانی الاخبار که روایات میفرماد اینا حروف همه حکایات از اوی هم. بعد قرآن هم که میفرماد اولین باری که حرف از کلام پیش آمده ازا قلنا اردناه شیئن انقول له کن فیکون، از کن، از این دو حرفی که حالا یواش یواش از این کن یکون میشود، کانه میشود، اکونو میشود، تکونو میشود. میبینید که چه خبرها میشه اونجا در ای خوشون، ای خوش اون روزی که با دوست گذشت، ای خوش اون دوست ایام اون چه که با دوست گذشت. خوشا یاد امثله عزیز ما بخیر. اولین بار که وارد درس طلبگی شدیم چقدر خوب به ما تعلیم فرمودن. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای طلبه شما به دنبال فهم آمدید، حرف از علمه، حرف از دانستنه، حرف از کماله، بدون که باید دائما حرف از دانستن باشه. خودت رو از مقام دانایی در نبر بدان. خب چی رو بدونم؟ همین اول که میخواهی دانستن تو، علم تو تعلق به معلومت بگیره، بدان مصدر اصل کلام هست. از همون اول زد مصدر رو گرفته دیگه، غیر مصدر چی میخواهی تو؟ بدان مصدر اصل کلامه. مصدر اصل کلامه، اصل کلامه. چه خوش، چه اینها روی حساب حق می زدن. هر متعال مصدر نظام هستیه، عالم کلام اللهه، چه این که قرآن کریم کلام اللهه. قرآن، قرآن اولین باری هم که قرآن شروع کرده در سیر انزالی دفعی به حرف زدن، می بینید به صورت کلمه و کلام حرف زده. بسم الله الرحمن الرحیم. حرف از حروف مقطع اول نزده، حرف مقطعه را بعد در اول سوره بقره آورده. اول خداوند با کلام شروع کرد، هم اول قرآن با کلامه، هم وسط ترین وسط قرآن که کلمه ولیتلطف سوره مبارکه کهفه اونم کلامه، هم آخرش که من الجنت و الناس، الناس هم کلامه. فرمودید قرآن کلام الله، با اینکه قرآن حروف مقطعه هم داره، نه 25-6 سورهش مصدر به صدارت حروف مقطعه، با این حال نمیفرمایید قرآن حروف اللهه، میفرمایید قرآن کلام اللهه، کلام اللهه. اینی که فرمودم این قرآن، این کلام الله، این مخلوق حقه. منتها خیلی بزرگواری فرمودن آقایان ما حقم داشتن، فرمودن چون در کلمه خلق نقص و عجز و اینها خوابیدن، شما از باب تعظیمن به قرآن نفرمایید قرآن خلقه، مخلوقه. مثلا اینا بحثای کلامی. خب پس صدور کثرت از وحدت که اول از خود قرآن شروع شده. آقای عارف هم که در عرفانش راجع به نحوه صدور کثرت از وحدت حرف داره. جناب ابن فناری در اول مصباح الانس فرمایشی داره. بعد تصوفم که مسائلش در مورد صدور کثرت از وحدته و رجوع ها الیها، یعنی و مسائله کیفیت و صدور الکثره و کیفیت و رجوع ها الیها. حالا یکی که بحث کنیم چجوری انا لله شدیم، و دوم بحث کنیم چجوری انا الیه راجعون میشیم. پس خلاصه آقا جان اگر بخواهید راجع به تصوف عنوان بدید فرمایشش را، آقای عارف، آقای صوفی داره راجع به یک آیه قرآن این همه حرف میزنه. آقا میخواییم بفهمیم در موضوع توحید قرآنی این انا لله و انا الیه راجعون یعنی چه؟ خب اینو بفهمیم. غیر از این چی میخواد آقای صوفی؟ چی میخواد؟ معرکیری که نمیخواد، آقا که بازار که نمیخواد گرم کنه که. اگر حرف بازار و معرکه گیری است، این به تصوف کاری نداره. من و شما هم که طلب شدیم، من برای چی طلب شدیم؟ برای همین حرفا دیگه. میخواییم بفهمیم انا لله و انا الیه راجعون یعنی چه؟ نه راجع به کیفیت صدور کثرت از وحدت قرآن به ما چه یک آیه. ببین آقا جان، اونی را که قرآن در مقام جمعیش، بسیطش، احدیتش روی اون وحی حرف میزند، این را حالا یه عارف میخواد بیاد همین یه جمله رو باز کنه، چقدر مشکل داره. چه جور قرآن نازنین حرف زده، اینو میگن وحی، اینو میگن وحی. حالا الان با چقدر جام بکنیم تا بگیم که آقای شیخ بهایی این جور اصطلاحی که تو آوردی، تا این رو آدم به مردم حالی کنه خیلی مشکل میشه که صدور الکثرت عن الوحده و رجوع الکثرت الی الوحده. این آدم تا بیاد برای مردم روشن کنه، جان آدم به لب میاد. قرآن نازنین ببین چه جور حرف زده، انا لله و انا الیه راجعون. حالا عوام بگی فهمیدی دیگه؟ بله. خب به اندازه خودشون فهمید. همین مقدار ما از خدا اومدیم، به خدا برمیگردیم. حالا خیلی بهش نمیشود این آقای عزیز، آقای پیر من، آقای خانم پیر زن، شما یک عمر داری نماز میخونی، میگی ما از خدا اومدیم به خدا برمیگردیم، چجوری برمیگردیم؟ چجوری از خدا اومدیم؟ چجوری؟ یعنی اینجوری خدا مثل ما اینجوری بود، مادر ما مثل پدر ما نطفه بود، اینجوری ما از او اومدیم یا نه؟ چجوری اومدیم؟ اینه که نمیشود این آقای که این میگه آقا فهمیدم آیه قرآن رو، بله، هر کسی هم مرده تا بهش خبر رسوندن، ایشون در جا اولین حرفی که میزنه میگه صدور الکثرت عن الوحده و رجوع الکثرت الی الوحده، همین حرفه شیخ بهایی داره میزنه. اما به اون آیه قرآن انا لله و انا الیه راجعون ایشون هر حرف میزنه. اما بخوایی سر به سرش بگذاری بگی آقا این آیه یعنی چه، سر او، اسرار او چیه، ایشون برمیگرده آقا جان این فاره دیگه من دنبالشو نرفتم، وقتشو نکردم، اینا رو نمیدونم، اینقدر میدونیم خدای داریم از خدا آمدیم دیگه، همین. پس اینا میگه فهمیدم، اینو میدی دست شیخ بهایی میشه این عباره، اینو میدی دست آقای عارف میشه اون عباره. هر کسی به اندازه صبح ظرفیت خودش از سفره قرآن لقمه میگیره. این آقا در تصوف این مقدار از قرآن توانست حرف بگیره، حالا اینو بازش میکنه، اینو به زبان در میاره، اینو در مقام بیان پیاده میکنه. اگر یه وقتی بیانش ناقص بود هست، حالا هیچ عارفی نگفت آقا که من بیانم وحی منزله، نه، چه بسا جناب عالی وقتی مطالبی رو در جانت داری و میخوای این مطالبت رو به رفیقت، به دوستت، به کسی که طرف خطاب توه میخوای بهش القا بفرمایی، به مثلا اونجوری که دلت میخواد، اون چه که در دل نهفته به زبون میخوای در بیار بشی، چجوری بگی؟ بفرما آقا جان، الان جناب عالی رفتی و مکه و دیشب شبی داشتی و ملکوت رفتی و عوالمی داشتی و سفرهایی داشتی و حقایقی چشیدی و اومدی من بیچاره جاهل امروز رو میخوای بگی آقا دیشب من اینها رو چشیدم، چجوری میخوای با من حرف بزنی که من این چیزکی بفهمم؟ هر جور برا من حرف بزنی باز من از هر چیزی میفهمم، اونی که تو یافتی که نمیدونم چی آقایه میتونم بفهمم؟ اونی که تو فهمیدی، اون که دیشب تو چشیدی، اون که در اون سیر عروجیت یافتی، اون میشه به حرف در بیا؟ چه کار کنه؟ حالا یه عارفی بیچاره داره راجب اسماء و صفات الهی حرف میزنه، این مقدار لفظ او تازه حرف زده، بسیار خوب، با الفاظش چرا دعوا کنی؟ به مقدار فهم خوده، این که مدعی نیست که وحی خداست که، نه آقا جان، اون وحی، اون باید ذهن خاتم انبیا باشه، اون باید زبان مبارک امیر المؤمنین باشه که در مقام توحید بفرماید هو داخل فل اشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لا بالمباینه. بعد حالا این حرف رو صدر متعلهین و دیگران و دیگران و علمای ما، فقهای ما اینا باید بگیرن، چه سالیانی زحمت بکشن ببینن چجوری این باید پیادش کرد. اونی که وحی اونه، عارف صوفی به غیر از وحی حرفی برادر جان نداره. حقیقت عرفان، حقیقت تصوف به غیر از قرآن، به غیر از اطرت حرفی نمیتونه داشته باشه برادر، نمیتونه. اگرم دیدید یه عارفی حرفی زده روی حساب و به ظاهر میبینید که مثلا خیلی نگفته من این رو از کجا، بدونید بالاخره این رو از کوثر ولایت گرفته، نمیتونه از غیر ولایت آدم بگیره. نمیشه غیر از این، راهی نداره، راه بسته، بدون ولایت نمیشه. یا در زمان پیغمبر اسلام به این طرف، باید از کانال وجودی پیغمبر و آل پیغمبر به حقیقت بگیره، یا قبل از اسلام باید از کانال وجودی انبیاء سلف بگیره. بالاخره آقا جان کانال وجودی عقل در رسیدن به اسرار نظام هستی وحیه. عقل بدون وحی نمیتونه این راه تند و تیز را، این صراط مستقیم را، این راه باریک و تاریک را، این راه حقیقتی که حالا انشاءالله حدیثش را از آقا امیرالمومنین میخونیم و یه نحوه که جناب کمیل را ارتقا میداد راجع به حقیقت حرف میزد، عقل بیچاره اگر بخواهد به حقیقت برسد بدون مجرای کانال وجودی وحی تا یه مقداری میشه که یه دست پای بزنه، یه چلب چلوبی بکنه، یه چند قدم راهی بره، اما میمونه. الان عقلو بگی آقای عقل جنابالی که میگه خیلی فهیمم، میخوام راجع به اسما و نظام هستی تحقیق کنم، اسرار عالم. آقا جان از خیلی نگذشتیم، همین اندازه رو آقای عقل جان به ما بگو که رابطه اون حقیقی، اون سری بین این آب، این خاک، این زمین، این آفتاب با این گلی که از او رویده شده، الان اینجور برگ تمیز، اینجور گل تمیز داره، رابطه حقیقیشون چیه؟ تو همینش برای ما بیان کن. ممنون تو، از ما بقی دیگه خیرش گذشتی، اونا پیشکش تو. کجا میتونه حرف بزن انسان بیچاره؟ حالا بهش بگیم آقای عاقل بله، شما این همه عمر کردی چقدر خواب دیدی؟ این خواب ها همه عاطل و باطل است یا ریشه داره؟ ببینم در هنگام خواب چی باعث شده که این همه اشکال و صور از تو ظهور پیدا میکنه. ما از وحی و نبوت و معاد و اسرار نظام هستی و از خیلی اینها گذشتیم، پیشکش تو جناب آقای عقل، همین این خوابت رو برای ما تفسیر کن. اینی که خواب میبینی سرش حقیقتش چیه و بدون استمداد از وحی برای ما فرمایش بفرما. ببینید چقدر میتونه حرف بزنه، چطور که حرف بزنه لال میشه. کجا برادر جان فرمایش میفرمایم که آقا عقل بی وحی خودش چه میفرماید؟ عقل اگر با وحی تشرف حاصل کرد عقل است، وگرنه اگر عقل به محضر وحی نرود یه چند قدم رفته چلب چلب میگیره میفته، بیچاره نمیتونه بالا بره، نمیشه. اینه که اون یکی جودش گدا آرد پدید، وندگر بخشد گدایان را مزید. حق متعال با جود اولش عقل می آفریند، این گدای حقه، این گدای حقه. با جود دیگرش این گدای آفریده شده را حالا مزید بهش میگد بفرما، قضا میخوایی؟ بفرما، نظام هستی من قضای تو، این کتاب قرآن من قضای تو، اون نفس ناطقه تو قضای تو، اون شؤون وجودی تو قضای تو، هر کجا رو هر مقدار میخوای بفهم و منم کمکت میکنم، بالاترت هم هستم، هر کجا گیر افتادی حرف بزن، سوال کن، چشم بیا بالا. اون یکی جودش گدا آرد پدید، عقل بیچاره وندگر بخشد گدایان را مزید. حالا باید برای عقل هی بهش علم بده، هی کمال بده، وگر نه فی حد ذاته ها، اینی که از مرتبه ماده برخواسته است، نفس ناطقه، از نطفه، نمیدونم از نون و آب و خاک، این که بدون تدبیر ملکوت عالم کجا میتونه ملکوتی بشه؟ این حرفا چی آقا؟ اختلافات بین علوم و بحث ها و مشاجره ها و افتادن به جان یک دیگر رو تو سر هم دیگر زدن. خیلی خوب، حالا جنابالی بفرما توحید رو بیان کن، ببینیم چه فرمایش میفرمایی و تمام عقلای عالم هم جمع بشن و در این فرمایش تو راجع به مبدأ، معاد، وحی، نبوت، انزال، اینها سوال بکنن، تو ما شما سوال جواب بده. حالا به جهت مشکل داریم. بله، پس مسائل تصوف هم که شده در حقیقت یعنی راجع به انا لله و انا الیه راجعون میخواییم بحث کنیم در تصوف. خب باز ادامش و بیان و مظاهر الاسماء الالهیه در مسائل علم تصوف میخواییم ببینیم که این الله و نور و سماوات و الارض، این الله، این الرحمن، این الرحیم، این الحکیم، این القدیر، این المرید، این هم اسماء اللهی که در قرآن و روایت آمده، اینها چجوری در عالم ظهور پیدا کردن؟ این الله نور و سماوات و الارض، این به حقیقت به سرش یعنی که
هر نور آسمون ها و زمینه، اینو چیکار کنی؟ چجوری حرف بزنی؟ و بیان و مظاهر الاسماء الالهیه و نعوت ربانیه. و حالا یکی این که در تصوف، چون بالاخره آقا در بین تمام موجودات عالم که مظاهر اسماء الله هستند، اینها در بینشون جناب حضرت انسان حساب دیگری داره، حساب دیگری داره. و اگر انسانی در مسیر این حقیقت به راه افتاده که میخواهد به کمال انسانیش برسه، ما در علم تصوف بیان کنیم و کیفیت و رجوع اهل الله تعالی الیه سبحانه، به اهل الله بگیم آقا چجوری به سوی حق میروند. اینا رو هم برای شما بیان کنیم که اگر انشاءالله خواستید به راه بیفتید، تکون بگیرید، شما هم به حرکت در بیایید، ببینیم چجوری میدیم. این اهل الله کی هست؟ ائمه اطهار انبیاء علیهم السلام. حالا در کنف وجود اونها، در سایه وجود مقدسشون باشه این بزرگان ما، این آقایان ما، این هم چه نباشن؟ اهل الله باشن. منتها دیگه هر کسی به اندازه خودش. و کیفیت و سلوک هم و مجاهدات هم و ریاضات هم، ببینیم اینا چه جوری رفتن. این همه انبیاء زجر کشیدن، چه جوری مقام توحید خودشون حفظ کردن. حضرت آدم به اون گرفتاری ها افتاد، چه جوری توحیدی بود. حضرت جناب یعقوب اون جور گرفتار شده، دست این همه بیچارگی های اجتماع فرزندان، چه جوری توحیدش رو حفظ کرده. جناب علی هم همینی. شما هم فردا بخوای در مقام توحید به سر ببری چیکار کنی؟ برادر بد داری، فرزند بد داری، دختر بد داری، فامیل بد داری، دوستان بد داری، چیکار کنی در بین اینها انسان باشی؟ چیکار کنی؟ همه رها کنی باشی در بری؟ کجا در بری؟ ببینید جناب حضرت یعقوب پیغمبر چجوری با 11 تا فرزندان میدونه دارن نقشه میکشن، چجوری توحید خودش رو حفظ کرده. فرمود فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، تا فرمود فصبرم جمیل، و کاری بالاخره کرده که همین فرزندانی که در ابتدا به صور گرد در پیش پدر متمثل شده بودن، همین فرزندان در قوه خیال حضرت جناب یوسف برادرشون به صورت 11 تا ستاره شدن. اینا کی باید بسازه؟ چجوری باید خودمونو بسازیم؟ چجوری دیگرانو بسازیم؟ چیکار بکنیم؟ مثل حضرت ایوب پیغمبر اونجور دوچار قوم کذایی شدن، چجوری آدم بتونه این از دست این قوم توحیدی باشه؟ بازار داریم، کسب داریم، کار داریم، معاشرت داریم، نمیشه آقا تمام مردم هم برن تو داخل بیابون‌ها و بعد کی براشون کار کنه؟ چجوری بخورن؟ قربان اربابم بشویم، حق متعال هم که فرمود ازدواجم باید بکنی، زندگیم باید داشته باشی، کسب حلال هم باید داشته باشی، این هم که معاشرت هم که باید داشته باشی، صله رحم هم که واجبه، خب اینا همه که باید باشه، با اینا چجوری توحیدی باشم؟ میبینید با یه رفتن مثلا به یه مهمانی چجور حال آدم به هم میخوره؟ میبینید بزرگانی تا کجاها رو مراعات میکردن؟ به یه خرید نمیدونن نون از یک نونوایی سرمحل، یه شب نماز شبش ترک میشه، ریشیابی میکنه، میبینه ها گندمش بوداش. خب چجوری آدم خودشو بسازه؟ چقدر سخته، چه مشکله. اینا با در کجا یاد بگیری؟ فما در تصوف اینو بر شما حرف بزنیم نه؟ و بیان و نتیجه کل من الاعمال والاذکار فی دار دنیا والآخره على وجه ثابت فی نفس الامر. باز یکی از مسائل در علم تصوف اینه که اعمال و اذکاری که اگر شما بگیم آقا هر عملی که انجام میدی نتیجهش چیه، هر ذکری که میفرمایی به کدام نتیجه میرسی، در دنیا چطور، در آخرت چطور، اون هم باید یک طوری حرف بزنیم که اون طوری که فی نفس الامر هست حرفشو بزنیم. خیلی سنگینه. این ماله مسائل علم تصوف. بعد میفرماید و مبادیه، مبادی علم تصوف چیه؟ مبادیه معرفت و حدهی و قایتهی، که آقا بیایم اصلا حد تصوف رو خوب بشناسیم، قایت و هدف تصوف رو بشناسیم، و اصطلاحات قوم را هم در این باب بفهمیم چیه. حالا اگر گفت که مثلا ساقی و خمخانه و شراب طهور و این فرمایشات رو گفته، یه وقتی به چیز نکن آقا تا یه حرفی رو شنیدی به این اصطلاحات روزمرگی سر کوچه و حالا فلون بزاز، فلون بقال، فلون آقا، فلون مشتی، فلون کبلایی، بله میگه مثلا خمخانه، بله چه، یعنی اونجایی که مثلا میرن حالا میخورن و مست میشن تو سر هم دیگه میزنن، پس این آیون میگه ما اینجوری خمخانه درست کنیم. که چقدر کفتی ها بس فهمیدن این الفاظ را، الان همین الفاظ میبینید از حضرت امام تو و در دیوانشون کم آقا. خب کجا امام بیچاره؟ بله خمخانه امام شده 8 سال جنگ، خمخانه امام شده این انقلاب، مثلا خمخانه این همه معان، این همه حوزه، طلبه ها تربیت کردن، فقه در شاگردان، اینا خمخانه. حالا کسی نگفت آقا برو یه جایی. اینا رو بد فهمیدن تفریه ها، حق برشون حل نشده. حالا یه جوری رفت آقا حتما به این فلونجا به ما حال دست بده. خب چرا تو خونه حال دست نمیده؟ چه تنهایی حال دست نمیده؟ این چه نه این نفس چه عیبی داره؟ این جدول چه گرفتاری داره که اینجا تکون نمیگیره؟ که حالا باید بره اونجا یه مذهکه، یه معرکه، یه چیزی بگیره، بعد حالا خیال کنه یه چیز شده. خب اینجا این تنها که هستی چه نمیگونی؟ این شب خمخانه شما منزل شما باشه، این اتاق خلوت خودتون باشه. در روایات ما فرمودن خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که من خانه وسیع رو دوست دارم، نه اینکه حالا حضرت نعوذ بالله خواست تو خانه وسیع بازی کنه. جان که خانه وسیع باشه، باشه خونه یه پدر است، دختر است، خانم، بچه ها، پسر است، خانه وسیع داشته باشن خوبه. نه هر شب که شب شده یکی بره اون اتاق خلوت کنه یه ساعتی ببینه بیچارگیش چیه، گرفتاریش چیه، یه درکتی، یه خصوصی، یه خلوتی، خانم بره یه اتاقی، آقای بره یه جایی، خب نمیشه. بله اینم یک معنای خانه وسیع. حالا اینجا چرا؟ اینجا چرا گریش نمیگیره مثلا؟ اینجا چرا دردش گل نمیکنه؟ اینجا چرا؟ حتما آن بردر فرونجا معرکه بگیره که بگه من صوفیم، من عارفم، من حقیقت رسیدم. اینجا چرا به حقیقت نمیرسی؟ مگه اینجا چه خبره؟ مگه همه جا توحید نی؟ خب این بشه خمخانه شون. اونی که روایات ما فرمودن شما نمازهای واجب را در منزلتون در یک مکان مشخص بخونید، این مکان مشخص شما بشه خمخانه شما. چطوره؟ اینجا سقایت است و ساقی داره و کوثر است و ولایت است و حقیقت. اینجا خمخانه بشه چطوره؟ فرمودن نمازهای مستعبی را، چرا؟ اینها را همینجور در درون خانه جاهای مختلف بذارید بخونید که انشاءالله همه جا حرف از ذکر و حقیقت و اسرار اینها باشه. خب این بشه خمخانه. چطوره؟ اینجا که رسیده حال نداره، به حال جای دیگر که رسیده خوب حال پیدا میکنه. حرف حل نشده. ما به تعبیر جناب شیخ بهایی در علم تصوف یکی از بحثهایی که باید در مبادی این علم بشه ببینیم اصطلاحات قوم در این علم چیه، حرفشونو ببینیم. که به تعبیر شریف است آقا فرمودن که یه روزی دیدم یه آقایی آمده منزل قوم در زده، گفتیم بفرمایی. آمد تو و هنوز نشسته ننشسته داد و فریاد که آقا این درسته که من اگر میخوام بگم که من آب میخوام بگم یعنی این فرشو میخوام؟ خیلی مثل این که توپش پر. خب آقا دوا با کی داری؟ فرمایشتون یعنی چه؟ شما در زدی ما گفتیم بفرمایی، اومدی نشستی، دوا با کی داری میکنی؟ گفت یعنی این درسته که حالا دیدیم خبری امام داره میگه، داد میزنه که مثلا حالا تو میخوای بگی که مثلا آب میخوای، چه میخوای، علم میخوای، معرفت میخوای، خب بگو خدای به من علم بده دیگه، می بده چیه؟ بل این مثل این است که من میگم آقا آب میخوام، بگم آقا فرش بده. گفتیم آقا اگر ما پس شما هر بدون این حرفا هست خب با هم بشینید دیگه، دعوا که نداری، شما هم که طلبه هستی و ما هم طلبه دیگه، با هم دیگر میشینیم و صحبت طلبگی میکنیم و مباحثه دیگه. شما در بین آقایان مفسرین این کتاب صاحب مجمع البیان جناب طبرسی رو قبول داری؟ گفت البته. در بین این تفاسیر تفسیر مجمع البیان قبول داری؟ که خب بله معلومه دیگه. خب پس یه پله رو با هم دیگر اشتراک داریم، تا اینجا رو که قبول داری. رفتیم براشون آوردیم و این آیه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، بله این رو گرفتیم و بعد اونجا روایتی از امام صادق پیش آمده، روایت رو با هم خوندیم و این آیه و اینم روایت و اونم متن و این شرح و بعد حالا آقای عزیز بله اینجا الان خداوند فرمود چی؟ و سقاهم ربهم شرابا طهورا. سقا سقایت کرد اونها رو، کی سقا کی ساقیشونه؟ رب بهم. پس اینجا الان میفرماد که خداوند ساقیه. خب همینجور پله به پله قرض نشستیم و هی هست دادیم و فلان و فلان و شراب طهور یعنی چه؟ بله اونجا نوشته شراب طهور. این شراب طهور یعنی چه؟ میایم میریم در عرب این شراب طهور میاد در فارسی مثلا میشه چی؟ لفظ شراب را اگه بخوام در فارسی بخوام معنا بکنیم، مثلا اونجا اون آیه سوره مبارکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله سلم در روز قیامت یک نهرهایی از خمر داریم که لذت هست برای شاربینش. این خمر در عربی رو ترجمه کنیم به فارسی چی میشه؟ خب از اینه چی؟ آقا جان دعوا با کی داری؟ خب حالا اونجا بهشتی ها خمر میخورن یعنی چه؟ روایتی اگر آمده یا مثلا اونجا تو آیه اومده که فلین زلل انسان الى تعامه، انسان باید به تعامش دقت بفرماید. امام صادق میفرماد میدونی تعام یعنی چه؟ یعنی علم. خب اینجا جان خدا ببخشید ارباب جان شما متوجه نبودی؟ میخواستی بگی آب میخوام، چرا گفتی فرش میخوام؟ خب میخواستی فلین زلل انسان الى علمه دیگه، جان ما راحت میکردیم. ما اگه فرد این امام صادق تشریف نداشت و به ما نمیفرمود که علم طعام یعنی علم، پس ما چه خاک به سر میکردیم؟ آخه این فرمایشات چی برادر؟ چهار تا کلمه چهار تا اصطلاح از یه جایی چیزی شنیده شده، چرا آدم به سرش پی نبره؟ چرا به اسرارش توجه نمیکنه؟ خداوند معیتتون بفرماید. خب تا انشاءالله هنوز وارد بشیم عجله چی آقا؟ وارد میشی ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.